ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید در موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی نباید به مخالفت برخی افراد توجه کرد. وزیر کشور ایران از صدور دستور برخورد با عاملان حمله به برادر میرحسین موسوی خبر داد. و مسئولان امنیتی افغانستان اعدام 6 عضو طالبان را تایید کردند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی گفت در موضوعهای مربوط به امنیت اخلاقی نباید به مخالفت برخی افراد یا به گفته او فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اول اردیبهشت ماه با اشاره به طرح امنیت اخلاقی نامحسوس گفته بود که نخستین وظیفه حکومت در قبال مردم احترام به شخصیت، جایگاه و کرامت آنهاست، زیرا این کرامت به گفته او مقدم بر دین است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه از آنچه فضاسازی رسانه‌ای علیه طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی ناجا نامید انتقاد کرد و گفته بود نیروی انتظامی در این طرح مظلوم واقع شده است. آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز یکشنبه خود خواستار گسترش دایره حضور نیروی انتظامی در سراسر ایران و برقراری امنیت در همه مناطق مسکونی شامل حاشیه شهرها و مناطق دوردست شد. وزیر کشور ایران از صدور دستور پیگیری و برخورد با عاملان حمله به میر محمود موسوی برادر میر حسین موسوی خبر داد و گفت که این موضوع از نوع زورگیری بوده و قصد خاصی پشت آن نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه به نقل از فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که قبلا موردی از سوء قصد به میر محمود موسوی گزارش نشده است. وبسایت کلمه گزارش داده که میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شنبه شب برای سومین بار در کمتر از 10 روز مورد سوء قصد قرار گرفته و با چاقو زخمی شده است. بر اساس این گزارش او پس از مداوا در بیمارستان به خانه بازگشته است. مسئولان امنیتی افغانستان اعدام 6 تن از اعضای طالبان را به جرم فعالیت‌های تروریستی تایید کردند. یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواسته نامی از او برده شود به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است که این 6 نفر روز یکشنبه اعدام شدند، اما درباره مکان و نحوه اعدام آنها جزئیاتی ارائه نکرده است. طالبان تاکنون واکنشی به اعدام این افراد نشان نداده، اما پیشتر تهدید کرده بود که اگر افراد این گروه اعدام شوند، نهادهای قضایی افغانستان را هدف قرار خواهند داد. اما گزارش‌ها از سوریه آکیس که به رغم اعلام آتش بس در اطراف شهر حلب، جنگ همچنان ادامه دارد و بخشی از این درگیری‌ها از پنجشنبه گذشته با حمله سنگین ائتلافی از گروه‌های نزدیک به جبهه النصره در جنوب حلب آغاز شد و منجر به تصرف شهر استراتژیک خان تومان از سوی این گروه‌های نزدیک به القاعده شده است. همزمان خبرهایی درباره ورود یک واحد نظامی ترکیه به خاک سوریه برای مقابله با برخی افراد گروه داعش گزارش شده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر تحولات سوریه. ایلیا، با درگیری‌های جنوب حلب بذار گفتگومون رو شروع کنیم. ظاهرا گزارش شده که درگیری‌ها در اطراف اونجا ادامه داره، اون هم بعد از گزارش‌های مبنی بر کشته و اسیر شدن تعدادی از اعضای سپاه پاسداران ایران در درگیری هایی که از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد.
بله، رضا، درگیری های جنوب حلب ادامه داره. گفته میشه که 15 تن از نیروهای دولتی سوریه در این درگیری ها کشته شدن، به علاوه شماری از شبه نظامیان متحد دولت سوریه، 1 تانک و 2 خودروی زرهی نیروهای دولتی و متحدانشون در جنوب حلب منهدم شدن در درگیری هایی که امروز یک شنبه در این منطقه روی داده و به طور مشخص در جبهه الحمیرا نیروهای دولتی دارن سعی میکنن مناطقی رو که از دست دادن در روزهای گذشته دوباره کنترلش رو به دست بیارن. در حقیقت باشه به نظام، یعنی گروه النصره شاخه القاعده بیشتر درگیر هستن. مناطق دیگه که البته دست القاعده نیست هم هدف حملاتی داره قرار میگیره. با وجود آتش بس، جنگنده های ارتش سوریه و همچنین جنگنده های روسیه بعضی از مناطق رو دارن بمباران میکنن. علاوه بر جنوب حلب، جبهه ادلب هم بار دیگر مشتعل شده و درگیری ها در اونها از سر گرفته شده. این درگیری ها علاوه بر کشته شدن از نیروهای نظامی و شبه نظامیان مخالف دولت سوریه و همچنین نیروهای جبهه النصره، قربانیانی از میان غیر نظامیان هم داشته.
ایلیاد، گزارش شده که یه واحد نظامی ارتش ترکیه وارد خاک سوریه شده، دقیقاً جزئیاتی از این خبر بیرون اومده؟
بله، یک روزنامه ترکیه، روزنامه یعنی شفق، گزارش داده که یک واحد ارتش ترکیه برای منهدم کردن سکوهای پرتاب موشک شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش برای 4 ساعت وارد سوریه شدن و موفق شدن در این عملیاتی که انجام دادن چند سکو رو منهدم کنن. این عملیات با هماهنگی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. علاوه بر اون، توپخانه ارتش ترکیه مناطق تحت کنترل داعش رو در شمال سوریه بمباران کرد، از جمله دو منطقه سوران و تل‌الهیش که در شمال حلب قرار دارن. دست کم 55 تن از شبه نظامیان گروه داعش در این حملات کشته شدن. علاوه بر اون، رضا، جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا هم مناطقی در شمال سوریه رو که در کنترل شبه نظامیان داعش قرار داره بمبارون کردن و دست کم 48 تن از این شبه نظامیان رو کشتن.
یه فرصتی داریم که یه خبر دیگه هم ازت بپرسم ایلیاد. ظاهرا برخی از زندانیانی در زندان حما در سوریه عصیان کردند، اعتراض کردند. جزئیات این خبر چی بوده؟
این ماجرا برمیگرده به زندان مرکزی حما، زندانی که حدود 800 زندانی در اون حضور دارن که اکثر اونها از زندانان سیاسی یا کسانی هستن که دست به تظاهرات زدن. ماجرا از این قرار هست که هفته گذشته نیروهای دولتی داشتن سعی می‌کردن 5 زندانی رو به زندان سیدینایا در دمشق منتقل کنن. انتقال اینها به این معنی بود که اینها قرار هست اعدام بشن از زندانیان سیاسی، چرا که در هفته گذشته گفته میشه 10 تن از مخالفان حکومت سوریه در این زندان اعدام شدن. ماجرای انتقال اینها باعث شد که عصیانی شروع بشه در زندان حما، چند زندانبان هم به گروگان گرفته بشن توسط زندانیان. الان که ما داریم صحبت میکنیم، نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی سوریه این زندان رو محاصره کردن. تصاویر از داخل زندان درس کرده که پرتاب گاز اشکاور رو به داخل زندان نشون میده. همچنین در بخشی از زندان آتش روشن شده و صدای شلیک گلوله شنیده میشه. دیدبان بین‌المللی حقوق بشر ابراز نگرانی کرده از این اتفاقاتی که داره میفته و از اینکه شماری از زندانیان در یورش نیروهای امنیتی به داخل زندان کشته بشن.
ممنون از تو ایلیا، در بخش بعدی خبر هم با تو خواهیم بود. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه برامون میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در شرایطی که اتحادیه اروپا در آستانه تصمیم گیری درباره لغو ویزا برای سفر شهروندان ترکیه به اروپا است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده که درخواست اروپا برای تغییر قانون ضد تروریست در ترکیه پذیرفته نمی شود. همزمان با وجود انتقادها از دولت ترکیه در رابطه با سرکوب رسانه‌ها، دو روزنامه نگار سرشناس در ترکیه جمعاً به بیش از 10 سال زندان محکوم شدند. بیشتر بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
صدور حکم زندان برای دو روزنامه نگار سرشناس در ترکیه، جان دوندار به 5 سال و 10 ماه و اردمگل به 5 سال زندان محکوم شدند. جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت و اردمگل دبیر این روزنامه در آنکارا است. اتهامشان جاسوسی و افشای اسرار دولتی عنوان شده و شاکی پرونده دولت ترکیه است. محاکمه این دو روزنامه نگار 1.5 ماه پیش پشت درهای بسته انجام شد. جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت که ساعتی پیش از اعلام حکم دادگاه هدف گلوله یک مهاجم قرار گرفت، روز جمعه در این باره گفت:
2 ساعت içinde 2 suikast yaşadık.
ما توی این 2 ساعت 2 سوءقصد رو تجربه کردیم. یکی با اسلحه و یکی دیگه هم توسط قانون. اولی تلاش برای ترور بود که مقابل چشمای شما اتفاق افتاد و دومی پشت درهای بسته.
Bir haber yayınlamak suçundan.
جان دوندار و اردمگل چند ماه پیش در گزارشی سازمان‌های امنیتی ترکیه را متهم کردند به اینکه برای شورشیان در سوریه سلاح ارسال کرده است. روزنامه جمهوریت تصاویری را هم در این باره منتشر کرده بود. این تصاویر کامیون‌هایی را نشان می‌داد که به گفته این روزنامه در حال حمله سلاح بودند. دولت ترکیه این اتهام را رد کرده است. قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در قبرس، در این باره میگوید:
در واقع آقای جاندوندار با اتکا به تصاویری که از دوربین‌های مداربسته اتوبان استانبول به سمت آدانا این تریلی‌ها حرکت می‌کردند، اینا رو فاش کردند. اتهامات وارد شده رو اینطوری تعریف کرده دادستانی: اینه که جاسوسی سیاسی نظامی بر علیه مصالح کشور، فاش کردن اسرار امنیتی کشور و ضرر زدن به پایه‌های سیاست خارجی کشور. یعنی اگر دقت نظر داشته باشه متوجه میشیم که حقیقت هست و این افراد به دلیل فاش کردن این مسائل متهم به جاسوسی هستند.
ترکیه طی سالهای اخیر به دلیل آنچه سرکوب روزنامه‌نگاران خوانده شده مورد انتقاد نهادهای مدافع آزادی بیان قرار گرفته است. اتحادیه اروپا هم چندی پیش با اشاره به اینکه ترکیه متقاضی پیوستن به اتحادیه اروپا است، به آنکارا هشدار داد که به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارد. و حالا حکم زندان این دو روزنامه‌نگار در شرایطی صادر شده که اتحادیه اروپا در آستانه تصمیم گیری درباره لغو ویزا برای سفر شهروندان ترکیه به اروپا است. همزمان اختلاف‌ها در رهبری حزب حاکم ترکیه طی روزهای اخیر علنی شده و احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور اعلام کرده است که تا دو هفته دیگر استعفا خواهد کرد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، رئیس جمهوری ترکیه را در این باره مسئول می‌داند.
تحولات ترکیه را در بستر یک اندیشه تکسالارانه، اسلامگرایی و ملیگرایی باید جستجو کرد. ترکیب این سه زمینه البته با چاشنی رفتار مردسالارانه آقای اردوغان شرایط فضای سیاسی ترکیه رو به گونه‌ای تغییر داده که استعفای آقای داوودوغلو واقعا شاید طبیعی‌ترین رفتاری بود که میشد از ایشون انتظار داشت. آقای داوودوغلو همراه گروه دیگه‌ای از رهبران حزب عدالت و توسعه مثل آقای عبدالله گل تلاش میکنن که نوعی خوانش معتدل از اسلام رو لحاظ بکنن، با اتحادیه اروپا به تعامل برسن، در صورتی که خوانش آقای اردوغان از حکومتداری و از اسلامگرایی این حزب کاملا متفاوته.
موضوع دیگری که طی روزهای اخیر میان ترکیه و اتحادیه اروپا مورد مناقشه بوده، درخواست اروپا از آنکارا برای تغییر قانون ضد تروریسم در این کشور است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرد که آنکارا قانون ضد تروریسم خود را در ازای لغو روادید برای سفر شهروندانش به اروپا تغییر نمی‌دهد. تورج عطابکی می‌گوید رجب طیب اردوغان در پی باجگیری از اتحادیه اروپاست.
آقای اردوغان اعتقاد داره که همچنان باید بر مواضع خودش پافشاری کنه، وقعی هم به خواست اتحادیه اروپا نمیگذاره. همچنان 5 ماده از 72 ماده پیشنهادی اتحادیه اروپا باقیه. البته شرایطی که در حال حاضر ما باش روبرو هستیم این توهم رو برای آقای اردوغان فراهم کرده که میتونه با تکیه بر این معضل بزرگ مهاجرت گسترده از خاورمیانه به اروپا باج‌خواهی بکنه از اتحادیه اروپا، اما من گمان نمی‌کنم که اتحادیه اروپا به راحتی تن به این باج‌خواهی بده.
بر اساس توافق اخیر اتحادیه اروپا و ترکیه، آنکارا در ازای دریافت کمک مالی و امکان سفر بدون ویزا برای شهروندانش به کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر شده مهاجران غیرقانونی به یونان را بپذیرد و ورود مهاجران را به اروپا کنترل کند. توافقی که مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.
خبرها و گزارش های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 شماره تلفنی است که میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و ما هم در طول برنامه این دیدگاه و نظرات رو منعکس میکنیم. تا 15 دقیقه دیگه از شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.